و با یکی دیگر از قسمت‌های ویژه برنامه نبرد اصفهان در خدمتتون هستیم. در همین ابتدا جا داره که یادآوری کنم پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز شماره 162 و پیامک 30,000-1035 هست. همچنین شما میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و استفاده کنید. مجموعه برنامه نبرد اصفهان بنا داره به موضوع سرفصل کلی جنگ ترکیبی بپردازه. ما بنا داریم در این برنامه مجموعه برنامه‌ها به در واقع تعاریف و مفاهیم در واقع کلی و کلیدی بحث جنگ ترکیبی بپردازیم و در هر برنامه انشالله می‌خوایم به یکی از ابعاد و در واقع شاخه‌های بحث جنگ ترکیبی بپردازیم با حضور کارشناسان محترم. امروز هم بنا داریم به بحث معرفی نظریه جنگ ترکیبی از مفاهیم و کلیات تا گزاره‌های علمی و اسنادی بپردازیم. امروز ما دو مهمان محترم داریم، جناب آقای دکتر فریبرز خاکپور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه بازی جنگ، و سرکار خانم دکتر میترا عزتی، هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر در حوزه علوم شناختی. پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه، از همه جهت بایستی تلاش. خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نفوذ کوچک رو 100 برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو، در این بخش از برنامه به معرفی کتاب هایی که در حوزه جنگ ترکیبی در طول سالیان اخیر نوشته و نگاش شده است خواهیم پرداخت. بنده بهنام گلشایی هستم، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. اولین کتابی رو که در خدمت شما خواهم بود جهت معرفی، کتابی با عنوان جنگ ترکیبی چگونگی مناقشات در قرن معاصر، نوشته جناب آقای محمد حسین قربانی زواره، در انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران دافوس می باشد. این کتاب به طور کلی در تعداد 9 گفتار یا فصل تدوین شده که بنده به معرفی کلی هر کدوم از این فصول می پردازم. در گفتار اول تحولات بنیادین در ماهیت جنگ‌های امروزی با تأکید بر انواع جنگ‌های نسل چهارم، جنگ شبکه‌ها، جنگ‌های ترکیبی پرداخته شد. گفتار دوم به مقوله جنگ در حاشیه بازیگران غیر دولتی می‌پردازد و مقابله با ایدئولوژی بازیگران غیر دولتی مبنای این نوع در واقع جنگ هستش و جهانی سازی و قدرت‌های هوشمند و بنیادگرایی در غرب آسیا از جمله بخش‌های مهم این گفتار هستش. در سومین گفتار این کتاب به مقوله تغییر در مفهوم جنگ پرداخته شده و از تحولاتی که از جنگ سرد تا به امروز طی شده رو مورد بررسی قرار داده با تأکید بر جنگ‌های ترکیبی. در گفتار چهارم ماهیت و تحلیل اجزای جنگ ترکیبی و ویژگی هایی که این جنگ در عصر پسا مدرن دنبال میکنه را مطرح ساخته و بحث مکانیسم خشونت در دنیای سوم موضوع جذابی است که شما میتوانید در این بخش و در این گفتار مطالعه بفرمایید. گفتار پنجم بر محیط خاکستری و تعارضات نوپدید تاکید داره و به مفهوم سازی منطقه خاکستری از دیدگاه غربی و شرقی پرداخته و اوکراین به عنوان یک مثال در محیط خاکستری روسیه در این فصل نگاه شده است. گفتار ششم به مقوله جنگ‌های ویژه در فضای موج سوم پرداخته و اساساً موج سوم در جنگ‌ها و تلپاتی نظامی در این بحث گنجونده شد. در گفتار هفتم به روسیه و بازگشت به قدرت پرداخته شده و جنگ ترکیبی که روسیه در منطقه کریمه در واقع به اون ورود کرده. گفتار هشتم داعش و تهدید ترکیبی محور این گفتار و این فصل هستش و به مقوله های مختلفی چون کنش سه مرحله‌ای داعش در عراق و سوریه پرداخته شده. تروریست های اروپایی و آمریکایی به عنوان جنگجویان داعشی در این فصل مورد بررسی قرار گرفته. در نهمین گفتار جنگ تمدن ها ترکیبی از فرهنگ، قومیت، پست مدرن و سیاست مورد بررسی قرار گرفته و نظریه هافمن در این فصل به نگاش انجامیده و فرضیه برخورد تمدن ها در عصر پست مدرن، جهانی دو نیمه در برخورد تمدن ها، جهان در مسیر تحول تمدن ها و مروری بر نظریه ساموئل هانتینگتون در حوزه برخورد تمدن ها مطرح شده. امیدوارم شما شنوندگان عزیز با مطالعه قسمت های مختلف این کتاب در واقع به مفهوم پردازی جنگ ترکیبی با نمونه هایی که در این کتاب مطرح شده بپردازید. موفق و معید باشید.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. همینطور که عرض کردم در ابتدای برنامه، با برنامه نبرد اصفهان در خدمتون هستیم. امروز دو مهمان محترم داریم، جناب آقای دکتر فریبرز خاکپور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه بازی جنگ، و سرکار خانم دکتر میترا عزتی، هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر در حوزه علوم شناختی. ابتدا مهمانان محترم برنامه سلام علیکی با شنوندگان داشته باشن. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت علی مجری خوب و توامند و مردم عزیز کشورم، مردم خوب و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی ممنونم. خانم دکتر شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. من هم سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و در واقع توانمند برنامه و همچنین جوای دکتر و شنوندگان محترم. امیدوار هستم که دقایق مفید رو بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم.
آقای دکتر، مشتاقم که در ابتدای بحث حضرت عالی یک تعریفی از بحث در واقع سرفصل کلی این برنامه، بحث جنگ ترکیبی، برای شنوندگان داشته باشید. تعریف شما رو از مقوله جنگ ترکیبی بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
به جرأت میشه گفت بعد از واقعه 11 سپتامبر تقریبا شکل جنگ ها به سوی جنگ های ترکیبی برگشت. البته به شکل کلاسیک تاریخچش خیلی قدیمی تر از این صحبت هاست. مثلا تو جنگ شبه جزیره 1806 نیروهای کلاسیک انگلیسی با پارتیزان های اسپانیایی بر علیه ناپلئون یه مدل جنگ ترکیبی رو شکل دادن، ولی به صورت چیزی که ما امروز میشناسیم بعد از این واقعه بود و تمام جنگ هایی که اتفاق افتاد به این سمت رفت. از مهمترین و بارزترین خصلت این جنگ پیچیده بودن این سبک جنگیدنه، چون یک عملیات ترکیبی از نیروهای متعارف و نامتعارف دولتی و غیر دولتی که تو زمینه‌های مختلف سیاسی، کلاسیک، نامنظم، جنگ‌های مجازی، تو فضای سایبری و حتی به صورت اقتصادی، دیپلماسی، جنگ اطلاعاتی، ترکیبی از اینها شکل گرفته با یک مدیریت خاص که میتونه صحنه نبرد رو گسترده کنه و بسیار پیچیده.
آقای دکتر، به نظر شما بچه تمایز جنگ ترکیبی همین فقط این هستش که در حوزه‌های مختلف اتفاق میفته یا ویژگی‌های دیگه‌ای هم داره؟
ببینید، قطعاً این ویژگی‌هاش که خیلی مهمه، چون حضور عناصر عمده نیروهای منظم و غیر منظم در کنار هم قرار گرفتن اینها قضیه رو پیچیده می‌کنه. فرماندهی این جنگ ترکیبی نوع فرماندهی چند وجهیه، تو ما تو جنگ کلاسیک یه فرمانده صحنه نبرد داری که هدفش مشخصه و قراره مثلا خاک دشمن رو اشغال کنه، ولی اینجا چون داره تو حوزه‌های مختلف می‌جنگه، پس یک فرمانده چند وجهی رو باید تو این قضیه به کار ببریم. اقداماتش باید همزمان باشه. شما نمیتونی اقدامات نظامی رو، سیاسی رو، اقتصادی رو، اقدامات اطلاعاتی و فضای سایبری رو تو مقاطع ناهمگون انجام بدید. باید سعی کنید تو این جنگ اقدامات تو یک بازی زمانی بجا و مناسب انجام بشه. تهدیدات به شکل سریعه، همونجوری که فرماندهی این صحنه نبرد چند وجهی از ابزارهای چند وجهی و چند جانبه‌ای استفاده میشه، و از همه مهمتر کاربرد علوم و فناوری‌های نوین تو این جنگ جای خودش رو باز کرده.
سپاسگزارم. خانم دکتر، از تعالی چه تعریفی برای شنوندگان ما دارید؟ بفرمایید استفاده میکنیم.
بله، متشکرم از جناب دکتر خاکپور. اشاره فرمودن ایشون در مورد ویژگی‌های جنگ ترکیبی. قبل از اینکه من بپردازم به بحث ویژگی‌های جنگ ترکیبی، تعریفی که از جنگ ترکیبی ارائه شده این هستش که در واقع جنگ ترکیبی جنگی هستش که با ترکیبی از ابزارهای متعارف، نامنظم و نامتقارن هستش که هم شامل بازیگران دولتی و هم غیر دولتی میشه، که از همه ابزارهای در دسترس دیپلماتیک، اما از اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی، با هدف ایجاد بی‌ثباتی در کشور استفاده میشه. ویژگی‌هایی که آقای دکتر فرمودن که فرماندهی چند وجهی و اقدام همزمان و تهدیدات به شکل سریع بود، من چند تا ویژگی دیگر رو هم اگر اجازه بفرمایید اضافه میکنم به فرمایشات آقای دکتر. ویژگی دیگه‌ای که جنگ‌های ترکیبی داره، فقدان دکترین عملیاتی مشخص هستش که در واقع جنگ ترکیبی عملیاتی هستش که به صورت همزمان چند تا نیرو در یک منطقه انجام نمیشه، بلکه اقداماتی هستش که تمام عناصر قدرت ملی و فراملی رو میطلبه، و در واقع ما میبینیم که فرماندهان و مدیران غیر نظامی هم در این جنگ ها مشارکت دارن. از جمله در واقع ویژگی های دیگه ای که فرماندهان چند وجهی در جنگ های ترکیبی دارن این هستش که این فرماندهان میباید برن به سمت جلب اعتماد کارکنان، جلب افزایش سرمایه اجتماعی. فرماندهانی باید باشن که اخلاق مدار باشن، نگرش فازی داشته باشن، تصمیم سازی بر اساس تجزیه و تحلیل های کمی و مدل سازی بلد باشن و موارد دیگه‌ای که حالا من به نوبه خودش در جایگاه خودش توضیحات بیشتر رو خدمتتون خواهم داد.
خانم دکتر، به نظر شما با تعریفی که ارائه دادید، تفاوت در واقع پس جنگ ترکیبی با اون در واقع اون اطلاقی که به جنگ به صورت سنتی میشد در بین اصحان عمومی، اون وجه تمایز چیه به نظر شما؟
ببینید، ما به طور کلی جنگ ها رو با استفاده از طبقه بندی های مختلف در دسته بندی های مختلف میتونیم طبقه بندی بکنیم. از نظر عرصه جنگیدن، ما جنگ های زمینی، دریایی، هوایی، جنگ فضاپایه، جنگ سایبری و جنگ شناختی داریم. از نظر فرایند جنگیدن، جنگ روانی، الکترونیک، شیمیایی، میکروبی، جنگ‌های چریکی، منظم و هوشمند و رباتیک داریم. اما در واقع اگر بخوایم جنگ‌ها رو با استفاده از در واقع ترکیب ملیتی نیروها تقسیم بندی بکنیم، عبارتند از جنگ های ائتلافی، اتحادیه‌ای، نیابتی و ترکیبی. پس بنابراین عنایت دارین که ما توی جنگ های ترکیبی هم عرصه های متفاوت رو داریم، هم فرایند های متفاوت رو داریم، هم ترکیب ملیتی متفاوت رو داریم. پس یک جنگی هستش که بسیار پیچیده است، بسیار پویا هستش و نیازمند به خصوص توجه کردن به فرایندهای شناختی و فرایندهای ذهنی هستش.
بسیار عالی. آقای دکتر، این بحثی که در لابلای تعریفتون اشاره بهش کردید، بحث فرماندهی در بحث فرماندهی مواجهه با حالا با جنگ ترکیبی به نظرتون این فرماندهی به لحاظ کم و کیف باید چگونه باشه؟ اینو مقدار برای شنوندگان توضیح میدین.
ببینید اجازه بدید من قبلش شکل فرماندهی کنترل رو در نبردهای کلاسیک و صحنه‌های نبردی که فعلا همه جای دنیا باش درگیر هستند و دارند یه توضیح کوچیک راجعش بدم. ما برای رسیدن به یک فرماندهی کنترل خوب و به نوعی هوشمند یک سلسله اقدامات باید انجام بشه. ابتدا کشف باید انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی ما اطلاعات رو میگیریم، دیتا رو، داده رو از جامعه اطراف به دست میگیریم. مرحله بعد از کشف شناساییه. شناسایی به این معنی که این اطلاعاتی که ما گرفتیم مربوط به خودیه، مربوط به دوسته، مربوط به دشمنه. این اطلاعات پس کشف، شناسایی، مرحله بعد رهگیری، مراقبت و بعد و در نهایت درگیری. درگیری دو خروجی داره تو این مرحله اصطلاحاً روند دیتایی در فرماندهی کنترل. درگیری یا منجر به انهدام هدف میشه، از بین بردنش، یا کنترل هدف. تو این سیکل فرماندهی کنترل مواردی مثل هدایت، مراقبت، برآورد تحقیق، ترکیب اطلاعات، پردازش اطلاعات، محاسبه تکنیک مقابله و منابع اطلاعاتی درگیر. نهایت کلاسیکش. حالا شما به این با توجه به مواردی که مطرح شد، خانم دکتر هم اشاره کردن بهش در خصوص موارد مختلف جنگ‌های ترکیبی، حالا اتفاقی که میفته تو جنگ ترکیبی سرعت، دقت، وسعت، گسترده بودن صحنه نبرد. دیگه یک صحنه نظامی مثلا ورود یک هواپیما به یک کشور نیست که شما از مرحله کشف تا درگیری یا انهدامش یا نشوندنش یا از بین بردنش هواپیمای دشمن یا موشک دشمن رو بخوای طی کنی. حالا تو جنبه‌های مختلف فرمانده صحنه نبرد جنگ ترکیبی صرفا نباید یک تخصص مثلا جنگ های نظامی کلاسیک داشته باشه، یا صرفا متخصص عملیات روانی باشه، یا صرفا متخصص موارد اقتصادی. به خاطر همینه که میگن فرماندهی هم در این صحنه نبرد چند وجهیه، به نوعی مشارکتیه، یه فرماندهی مشارکتی داره که بتونن تمام این جنبه ها و جنبه های صحنه نبرد رو بتونن کنترل و پایش بکنن. پس در سیکل فرماندهی و کنترل جنگ ترکیبی یک گستردگی وسیعی هست با حفظ سلسله مراتبی که بتونیم این هرم سلسله مراتبی فرماندهی کنترل رو بشه حفظ کرد.
سپاسگزارم. این بعد نحوه اعمال در واقع این فرماندهی، یعنی در واقع حالا به تعبیری چگونه یه مدیریت در این عرصه را هم یه مقدار بیشتر توضیح میدین؟
ببینید ما عرض کردیم که توی جنگ‌های ترکیبی، مثلا من یه مثال بزنم، در این چند سال گذشته در کشور خودمون از موارد حمایت از تروریسم توسط دشمنان ما انجام شد. اتهام‌های مختلفی به ما زدن، تحریم‌های مختلفی پیاده شد. تو مسائل اقتصادی دخالت کردن، سنگ اندازی کردن، کارشکنی کردن، به نوعی با ما در جنگ بودن. تو مسائل قومیتی، نژادی، مذهبی، جاسوسی علنی، جاسوسی مخفی، مسائل ماهواره‌ای، مسائل رسانه‌ای، مسائل سایبری بی‌نهایت حمله کردن و بی‌نهایت ما رو درست در این جنگ ترکیبی اونها حضور جدی داشتن، دشمنان ما. حالا ما اگه قرار باشه این صحنه نبرد رو مدیریت کنیم، اولا باید سنسورهایی که اطلاعات رو به این شبکه وارد میکنه گسترده باشه. ببینید ما توی مثلا آسمان یک کشور رادارها محل سنسورن برای ورود و دریافت اطلاعات. حالا تو این جنگ که تو حوزه اقتصادی ما باید سنسورهای خاص خودش رو داشته باشیم، تو حوزه سیاسی، تو حوزه عملیات روانی، تو حوزه جنگ اطلاعاتی، تو حوزه تروریسم، پیشگیری از اینها. در نهایت ما باید یک سه بخش مهم تشخیص، بازدارندگی و واکنش رو تو این سیکل چرخه فرماندهی و کنترل جنگ ترکیبی بتونیم رعایت کرده باشیم و بتونیم پیاده سازی کنیم.
ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر. خانم دکتر عزتی، با توجه به سابقه علمی از تعالی، اگه موافق باشید یه مقدار از بحث مفاهیم در واقع تعاریف عبور کنیم و وارد مؤلفه ها و ابزارهای در واقع جنگ ترکیبی بشیم. ممنون میشم که برای شنوندگان اون یه مقدار در این حوزه حالا با جزئیات بیشتری در واقع در خدمتتون باشیم.
بله چشم، در خدمتتون هستم. در اجلاس امنیتی مونیخ جنگ‌های هیبریدی یا ترکیبی رو شامل 8 مورد در نظر گرفتن که این 8 مورد عبارتند از جنگ‌های دیپلماتیک، جنگ‌های اطلاعاتی و پروپاگاندا که ما خیلی شاهدش هستیم که در حوزه تبلیغاتی که علیه یک کشوری اتفاق می‌افته در واقع چقدر میتونن اذهان رو بر علیه اهداف و اصطلاحاً چشم‌اندازها و اسناد بالادستی و تحولات اساسی که در هر کشوری رخ میده بتونن اونها رو بسیج بکنن و به کار بگیرن. ویژگی بعدی که جز به ویژگی های جنگ های ترکیبی در نظر گرفته شده، حمایت از نابسامانی ها و شورش های محلی هست که چقدر در واقع بتونن نیروهای داخلی رو بسیج بکنن که در واقع حمایتشون رو از حکومت ها کم رنگ تر بکنن و در واقع اصطلاحاً حالا میشه گفتش که از جنگ های دور ایستا استفاده بکنن یا در واقع جنگ های ناهمتراز یا ناهمگون. اینا همه جزء ویژگی ها و شکل های شناخته شده جنگ های ترکیبی هستش. ویژگی بعدی که جنگ های ترکیبی دارن استفاده کردن از نیروهای نامنظم و چریکی، استفاده کردن از نیروهای ویژه، استفاده کردن از نیروهای کلاسیک نظامی. علاوه بر اینها جنگ‌های اقتصادی که ما در کشورهای مختلف شاهدش هستیم، ارزش پول ملی که در واقع توی کشورها نوساناتی رو شاهدش هست و یا تحریم‌هایی که ما خودمون شاهدش هستیم و درگیرش هستیم و مواردی از این قبیل، و البته باز ویژگی مهم دیگه‌ای که در جنگ‌های ترکیبی مورد توجه قرار می‌گیره حمله‌های سایبری هست که به شدت می‌تونه تأثیرگذار باشه در بکارگیری اهداف متعالی که هر حکومت و هر نظامی داره و می‌تونه اذهان رو به این سمت و سو ببره که خب به هر حال آیا ما به لحاظ سایبری در امنیت کافی هستیم یا خیر. پس بنابراین عنایت می‌فرمایید که هم اشکال جنگ‌های ترکیبی متنوع و متعدد هستش و هم ویژگی‌هایی که ما می‌تونیم برای جنگ‌های ترکیبی مد نظر قرار بدیم.
بله سپاسگزارم. شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو میشنویم و دوباره به ادامه بحث میپردازیم.
نقطه مقابل حرکت تحولی در کشور که هدف این حرکت تحولی تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، سیاست دشمنان اسلام است. دشمنان جمهوری اسلامی است. اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم. مردم باید بدانن اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور. یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. اینا دشمن حمله نظامی نمیکنه، کارهای دیگه میکنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است، مردم بدونن که دشمن از چه راههایی وارد میشود، چه سیاستهایی، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که به اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه میکنن.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون. آقای دکتر، با توجه به این بخش از فرمایشات مقام معظم رهبری که با هم شنیدیم، آیا به نظر شما ما تونستیم با توجه به اینکه خب حداقل یکی دو سال یا دو سه سال این بحث جنگ ترکیبی رو داریم از تریبون‌های رسمی از طریق مقامات رسمی کشور میشنویم که علیه جمهوری اسلامی از طرف دول متخاصم داره اتفاق میفته، آیا به نظرتون ما تونستیم اونجوری که باید و شاید و لازمه مردم ایران رو و در واقع مردم خودمون رو در رابطه با این جنگ ترکیبی که داره علیهمون اعمال میشه و در همین الان در حال رخ دادن هست به اندازه کافی آگاه بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم که حضرت آقا مقام معظم رهبری به کرات در این موارد سخنرانی فرمودن و دستورات لازم رو دادند و من میخوام بگم که در پاسخ به سوال شما میخوام بگم که هم آره هم نه. تو بعضی از موارد تا حدودی انجام دادیم و موارد رو تونستیم انجام بدیم، مثلا در مقابله با خدمتون عارضم اون شقی که خانم دکترم در موردش صحبت کردن، اجلاس امنیتی مونیخ، بخش فعالیت نظامیش و متعارفش، به جرأت میشه گفت ما توانمندی خیلی خوبی داریم در منطقه و مانع بسیار خوبی در مقابل دول متخاصم، کشورهای متخاصم و دشمنانمون ایجاد کردیم. در مسائل مثلا حملات سایبری تقریبا خوبیم، چند مورد داشتیم باش برخورد کردیم، ولی هدف جاهای دیگه است. ما امروز ندیدیم مثلا به زیر ساختهای امنیتیمون، نظامیمون مخصوصا حملاتی انجام شده باشه. ببینید پاشنه آشیل این قضیه و سختی این قضیه، من خواستم عرض کنم ما تو این جنگ ها، حالا تو بمحث فرمانده کنترل هم عرض کردم، یه بحث انسان داریم، تجهیزات و فرایند. تو تجهیزات بالاخره تحریم ها برای ما تأثیر گذار بوده. خب فرایند هر چیزی که بین انسان و تجهیزات بخواد رابطه ایجاد کنه، مثل دستورالعمل هامون، مثل نرم افزار هامون، این مورد رو برامون به وجود میاره. ولی تو بحث تجهیزات این تحریم ها تا حدودی جلوی کار ما رو گرفته. اگر ما تونسته بودیم فرمایشات مقام معظم رهبری رو به خوبی انجام بدیم، قطعا شاهد این اتفاقات و شورش هایی که در اختشاشاتی که در خیابون ها پیش اومد ما شاهدش نمی بودیم. پس نتونستیم خوب فرمایشات رو جامعه
عمل داشتیم. من یه باقی سوالم باز دقیق تر بپرسم. من متوجه فرمایشون شدم. این فرمایش شما معطوف به دستگاه های حاکمیتی بود و حالا نحوه عمل کرده اونها در حوزه حالا نظامی اقتصادی حالا سایبری که مثال زدید. من مشخصا منظورم مردم بودن. یعنی نکنید وقتی یک جنگ رخ میده، حالا هم مثال دفاع مقدس خودمون، وقتی مردم میدونن یک تهاجم در واقع سراسری نظامی اتفاق افتاده، اینها میدونن که آقا مثلا میاد سادش میگم وقتی بمباران هوایی شروع میشه باید به پناهگاه ها برن. یعنی اگر مردم ندونن و آموزش نبینن موقع بمباران هوایی شروع بشه در خونه هاشون بمونن با چراغ روشن، امکان این که در واقع این بمب بیفته رو سرشون از بین برن خیلی بالا میره. یا تو بحث‌های اقتصادیش خب میدونن مثلا میگم تو بحث تامین کالای اساسی مثلا نظام سهمیه بندی یا کوپن حالا اعمال میشه، یا تو بحث امنیت، یا تو بحث در واقع حوزه‌های مختلف، یا باید از جوانهاشون بگذرن، این جوانها برن و در واقع از کشورشون دفاع کنن، یه سری تلفات انسانی هم داریم. و خدمتتون عرضم از این جنس بود سوال من. امروز هم حالا ما یه جنگی داریم که فقط یه منحصر به عرصه نظامی نیست، در حوزه همونجور که حالا در تعاریف هر دو بزرگوار به درستی اشاره شد و کامل بود، در حداقل 10 حوزه میشه تیتر اوورد و عنوان اوورد که داره اتفاق میفته به طور همزمان و همتراز و با فرماندهی واحد. امروز آیا مردم میدونن که داره این اتفاق براشون میفته و حالا متناسب با شرایط جدید اولویت‌هاشون رو تغییر بدن، نحوه مواجهه‌شون رو تغییر بدن و در واقع بتونن خودشون رو با این محیط جدید منطبق بکنن. مثالش مثلا در حوزه شناختی دیگه مردم دیگه در استفاده از خوراک در واقع فرهنگی یا خوراک در واقع اطلاعاتی یا اخبار گرفتن یا محتوا گرفتن دیگه باید با دقت و وسواس بیشتری اقدام بکنن. وقتی من میدونم که بناست که یک دست یک سری منابعی اطلاعات غلط به من بدن یا اطلاعات شبهناک به من اطلاعاتی بدن با جهت هدایت ذهن من، من دیگه در استفاده از در واقع اطلاعات یه مقدار با وسواس بیشتری و با دقت بیشتری اقدام میکنم. صحبتم نمیخوام طولانی بشه. از این جهت ما تونستیم به نظرتون مردم رو خوب آگاه بکنیم که حالا با این شرایط جدید در واقع اقداماتشون رو منطبق بکنن یا نه؟ ببخشید.
ببینید ما مردم خوب